بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود ارادت به محضر یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. هر کجا که هستید، در ایران پر افتخار همراه ما هستید و هر جای این عالم. امروز برنامه زنده زمزم احکام رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیر نویس میکنم. اول پیام کوتاه رو عرض بکنم، 3012-03. برای دوستانی که در ایران هستن میتونن پیام بفرستن، سوال شرعی، سوال احکام، دغدغه مسائل احکام دارن با ما در میون بگذارن. از طریق فضای مجازی هم اون تلفن همراهی که برای شما زیر نویس شده، واتساپ، تلگرام، وایبر، به ویژه بینندگان گرانقدری که خارج از کشور هستن، تلفن ها هم که دیگه برای همه هست، هر عزیزی هر جای عالم هست میتونه تماس بگیره، سوال بپرسه و ما هم پاسخ میدیم. البته هم پیام صوتی میتونید از طریق واتساپ بفرستید، هم ارتباط صوتی به صورت زنده برقرار کنید. این هم راه دیگه است که خلاصه بتونید در این فاصله تقریبا یک ساعتی که مهمان خانه های شما هستیم، سوالات شرعی شما رو جواب بدیم با حضور کارشناس و مهمان گرانقدرمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور عزیز و نازنینمون. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و ما هم دعاگوی شما هستیم، بیاد شما هستیم. حرم میریم، خدا میدونه من حرم که میرم کنار ذریح مطهر حتما دعا میکنم، حتما بینندگان عزیزمون رو، چه اونایی که دو کشور اسلامی ایران هستن، اونایی که فراتر از مرزها هستن، همشون رو دعا میکنیم و از صمیم دل هم برای همه شما آرزوی توفیق و سلامت و سعادت دنیا و آخرتون داریم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر هستم. همین ابتدا میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده و شما لطف کردید برای ما فرستادید. من باز تأکید میکنم، هم از طریق پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر و هم از طریق تلفن، اینها راه های ارتباطی است که شما میتونید سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای رحیمی از مشهد مقدس چند تا سوال برامون ارسال کردن. حاجی وحیدپور گفتن که اگر کسی نماز روزه قضایی داشته باشه، آیا میتونه نماز و روزه برای گرفتن حاجت بخواند و بگیرد؟
در نماز که مشکلی نیست، انسان اگر نماز قضا هم داشته باشه میتونه نماز مستحبی بخونه که مرسوم هم هست دیگه، نماز شب میخونن مردم، نافله میخونن، نماز شب میخونن، در حالی که ممکن نماز قضا هم داشته باشه. در نماز هیچ مشکلی نیست، ولی در روزه کسی که روزه واجب یعنی روزه قضا به عهده‌اش هست، روزه مستحبی نمیتونه بگیره. روزه مستحبی که تو سال هست دیگه، روزهای مستحب، مثلا روز دوشنبه مستحبه، روز پنجشنبه مستحبه، روزهای خاص مستحبه، اولویت با گرفتن روزه واجبه، یعنی روزه قضاش رو بگیره. بنابراین اگر روزه قضا داره همون روزه قضا رو بگیره، اون وقت از خدا هم بخواهد که خدا ثواب اون روز مستحبی رو انشاءالله بهش بده. ولی در نماز نه مشکلی نداره.
سال دومشون هم گفتن برای قضاهای روزه های گذشته،
بله.
مثلا 30 سال پیش در ایام نوجوانی 14-15 سالشون بوده که تعدادش هم نمیدونن چقدر بوده، چی کار باید بکنن، چه وظیفه‌ای دارن؟
به حد اقلی که میدونن اکتفا کنن. در هر صورت یک به اصطلاح ما میگیم کف، یک حد اقلی داره دیگه. یعنی اگر بهش بگیم خب حالا شما که میگی من روزه قضا دارم مثلا 20 روزه قضا داری، میگه بله 20 که حتما دارم. ما اینو بیشترش کنید به مثلا 25-30 مثلا به یه جایی که میرسه میگه معلوم نیست. یعنی تا اونجا معلومه، مثلا میگه تا 30 بله تا 30 من یقین دارم، بیشتر از 30 رو نمیدونم. اون مقداری که میگه من نمیدونم اونا رو نمیخواد، اون مقداری که یقین داره و میگه که بله تا این حد که دیگه میدونم همونو بگیره کافیه.
خیلی عالی. خانم امیدی از مالزی، جالب، من اولین باری که میبینم که از مالزی رو برام پیام میاد و سوال میپرسن. یادم نمیاد در گذشته
از مالزی من الان یادم نمیاد، ولی از کره قبلا نداشتیم ولی داشتیم. از کره اومد.
کدوم کره، شمالی یا جنوبی؟
حالا نمیدونم کدوم بود. بله. ولی الان یادم نیست.
حالا ما همه جای دنیا بیننده داریم و این جای بسی افتخار هست که بیننده های عزیز و بزرگوار ما همراهی میکنن، پیام میدن، سوال میپرسن و دغدغه مسائل دینی دارن. سرکار خانم امیدی از مالزی برام پیام فرستادن و خیلی هم تشکر کردن. گفتن من موقعی که نماز شب خوندم، نافله شب و حال شب رو هم خوندن، ولی به نماز وتر موقع اذان صبح شد. یعنی رسیدن به نماز وتر اذان صبح شده. گفتن آیا درسته یا نه؟ و سوال، حالا این سوال پاسخ بدی، یه سوال دیگه هم دارم.
هیچ اشکال نداره. حتی اگر کمتر از اینم خونده بودن، 8 رکعت. یعنی 4 تا 2 رکعتی. کسی اگر قبل از اذان صبح خونده باشه 8 رکعت، بقیه‌اش رو، یعنی بقیه‌اش میشه شفع و وتر 3 رکعت. اون 3 رکعت رو یا بالاتر از این بگیم، کسی که 4 رکعت،
4 رکعت،
بله بله، قبل از اذان صبح خونده باشه میمونه چقدر؟ 4 رکعت از 11 رکعت میشه 7 رکعت. 7 رکعتش رو بعد از اذان صبح هم بخونه اداه، یعنی کنه ادایی خونده نماز شب رو. این که دیگه اصلا مشکل نداره، ایشون همش رو خونده، فقط یه رکعت مونده، یه رکعت مونده خورده و اذان صبح، اشکال نداره.
حالا استاد این کار عمدن هم میشه کرد؟ یعنی که مثلا این مال مواردی است که
نه فرق نمیکنه،
عمدن میشه. بله، عمدن آدم 4 رکعت بخونه.
بله، شما موبایل تو جوری تنظیم کردی که اصلا موقعی پاشی که مثلا فرض بفرمه دیگه 4 رکعت رو قبل از اذان صبح بخونی، بقیه‌اش هم بعد از اذان صبح بخونی، که اشکال نداره.
خب سوال دومیشون هم گفته آیا میشود کسی برای قبر یا شب اول قبر خود نماز یا دعا هدیه کرد؟ یه مقدار حالا منظورشون برای خودشونه یا برای کسی دیگه؟
برای دیگری که خب بله، شما برای هر کسی می توانید دعا، نماز، قرائت قرآن، کار خیر، کار مستحبی انجام بدید، ثوابش رو هدیه کنید به ارواح زنده ها و مرده ها، اون که معلومه. مثلا برای خودم، برای خودم اینو اصطلاحا نمیگن اهدای ثواب، اینجا همین اعمالی که ما داریم انجام میدیم ذخیره بفرمایید،
اونجا ثمره و نتیجه
بله
معلوم میشه،
ذخیره کنیم. بله، شما هر چی واجباتتون که در درجه اول انجام بدید، هر چی هم مستحبات هم خواستید بیشتر ان شاء الله انجام بدید که اینها ذخیره بشه برای بله شب اول قبرتون، برای لحظه مرگتون. بله، ولی دیگه اهدای ثواب نمیگن، نمیگن که من دارم الان مثلا قرائت قرآن میکنم، میخوام هدیه کنم ثوابش را به کی؟ به روح خودم. اینو دیگه نمیگن، میگن ذخیره میکنم ان شاء الله ثوابشو برای خودم.
درسته. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت تلفنی، خودکار ما از کار افتاد، خودکار ذخیره داشتیم الحمدلله. آقای محمدزاده از قم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدزاده سلام به شما.
جناب آقای اسماعیلی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. و همچنین تشکر میکنم از عوامل برنامه که وقت به من دادن.
سلامت باشید، بفرمایید.
سه تا سوال داشتم از حضورتون. اول اینکه میخواستم ببینم طبق اینکه از استاد فرمودن این سوره هایی که برای آیات سجده دار دارن خوندنش ممنوعه برای افرادی که عذر شرعی دارن، میخواستم ببینم آیا نوشتنش هم این محدودیت هست براش یا نه. حالا مصداقی خانومی که عذر شرعی داره امتحانی شرکت کرده و پاسخ یکی از سوالاتش یکی از این آیات هست، میتونه بنویسه یا نه؟
درسته.
سوال دوم اینه که شهیدی که دینی به گردنش هست و به شهادت رسیده با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم به اینکه شهدا حالا به بهشت میرن، آیا لازم هست این دینش پرداخت بشه یا نه؟ اگر کسی اطلاع نداشته باشه تکلیفش چی میشه؟ و سوال سوم اینه که تو برنامه حضرت استاد فرمودن کسی که امام جماعت هست اگر داره نقص عضو باشه که مصداقش رو فرمودن یا دستش قطع باشه یا فلج باشه به طوری که نتونه یکی از اعضای هفتگانش رو بذاره روی زمین، ایشون نمیتونن امام جماعت باشن. حالا ما هم توی خونه بحث شد، هم سوال کردیم که شرایط امام جماعت رو، که این شرایط رو مثلا ندیدن و گفتن اگر خب نمازش درست باشه چجوری میتونه که، خب اگر قراره نمازش درست باشه خب میتونه پس امام جماعت باشه. حالا یه خورده شک و شبهه داریم، اینو استاد روشنمون
بکنن. ممنون. حتما. خیلی ممنونم آقای محمدزاده، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب سه تا سوال مطرح کردن استاد. مثلا خانمی که در ایام عادت ماهانه هست، خب بس خواندن اون آیاتی که سوره سجده دار هست مشکل داره، نوشتنش چی؟
نوشتنش مانعی نداره، شنیدنش هم مانعی نداره. میره توی یه جلسه شرکت میکنه، خودش نمیخونه ولی اونجا میخونن دیگه، جلسه قرآن مثل ما رمزون که میرن مثلا گوش میکنه، اب نداره. نوشتنش هم اشکال نداره ولی خوندنش جایز نیست برای جنوب و برای خانمی که در زمان عذر شرعیه. منتها نوشتنم باید جوری باشه که دستش به آیه نخوره، جوری باشه که دستش
قلم رو یه جوری بگیره که
قلم رو جوری بگیره که آیه رو بنویسه، اشکالی هم نداره، ولی مواظب باشه که دستش به اون نخوره.
حالا استاد خوندن اینجا به معنای این که صوتی خارج بشه یا این که نه، آخه بعضی وقتا مثلا ما غالبا روزنامه میخونیم،
مطالعه میکنیم،
آره روزنامه میخونیم ولی صدایی نیست،
اون مطالعه هم...
آها
اونو خوندن اصلا بهش نمیگن،
نمیگن
نه نه نه، در احکام ما بهش میگیم تلاوت یا قرائت، فرقم نمیکنه قرائت یا تلاوت، هر دوش این است که حتما باید صوت خارج بشه.
آها.
مثل این میمونه که حداقل شما نماز ظهر عصر میخونید، میخونید ولی آهسته میخونید، حتی ممکنه کسی هم صدای شما رو نشنود، ولی در هر صورت میخونید، و الا اگر نخونید اصطلاحاً بهش میگن حدیث نفس. حدیث نفس یعنی داره با خودش حرف،
مرور کردن یه جوری، مثلا کردن. روزنامه‌ای که گاهی بله، کتابی که بله. میخونیم
اون اشکال نداره،
پس اون اشکال
نه نه اون معنی.
در خصوص شهید که خب جایگاه و مقام والایی داره، عرض شود که اگر دینی داشته باشه باید پرداخت بشه؟
بله بله بله، اگر اطلاع دارند یا وصیتی کرده یا اطلاعی دارن خودشون حتما باید پرداخت. اگر اطلاع ندارن اونا تکلیفی ندارن، ورثه تکلیف ندارن چون نمیدوننم، اطلاع ندارن، ولی در حسابه شهید مدیونه، اونم وقت اقسام داره. یه وقت هست که ممکنه مثلا وقتی شهید شده اصلا اون بدهی که محاسب بده تاریخش نرسیده بوده.
آها.
تاریخ نرسیده بوده، فرض کنی خدا رحمت کنه این شهید والا مقام رو، حاج قاسم سلیمانی رو، ممکن ایشون به یک کسی مثلا بدهکار بوده، بنا بوده، مثال میزنم، بنا بوده 10 روز دیگه بپردازد، خب اون نامردا اومدن ترور کردن شهید کردن، خب این که گناهی مرتکب نمیشه که،
بدهکاری چی؟
بدهکار است. آها. اینو گناه پاش نمینویسن، ولی بدهکاره، مثل بنده است که ممکنه به کسی بدهکار بشه مثلا یادم بره، خب این که گناه نیست دیگه، یادش رفته دیگه، ولی در هر صورت مدیون هست. یعنی بدهکاری یه چیزی نیست که با بخشنامه که نمیشه، بدهکار بدهکاره. منتها بحث سر چیه؟ بحث سر این است که یه تکلیف ورثه دارن اگر مطلع باشن، یه تکلیف خودش داره که بدهی رو بپردازد، اونم به شرط اینکه وقتش رسیده باشه. الان خب وقتش نرسیده، تکلیف نداره، گناهی هم مرتکب نشه.
حالا تو این سوالی که من میخوام بپرسم یه خود جنبه اعتقادی پیدا میکنه، اما چون مهمه، مثلا از گذشته یک سری بدهکاری هایی رو داشته و ادا نکرده، بعد حالا مثلا شهید شده، این چی؟
و میتوانسته
مثلا حالا
و میتوانسته وقتش هم رسیده بوده و در وسعش بوده که اینها رو بپردازه، عمدن نپرداخته، خب گناه کرده دیگه، عمدن. آه. عمدن
منظور این گناه که با این شهادت از بخشیده نمیشه.
ما ببینید آیه اسماعیلی عزیز، ما باید حق الله حق الناس رو جدا بکنیم. حق الناس اینه که بپردازد، این بدهی هنوز به گردنش. آه. ولی این که تأخیر کرده نپرداخته، عرض میشود که داشته و مخصوصا نداده، این گناهی است که اینو خدای متعال انشاءالله میبخشه. ولی اصل این که باید
بدهکاری سر جای خودش
هست، بدهی سر جاش.
سوال سومش هم در خصوص نقص عضو امام جماعت، این به چه معناست نمیتونه امام جماعت باشه؟
خودشون مثال دادن ایشون. بله. همینطوره، من عرض کردم، شاید هم جناب عالی هم
بله خدمتتون بودید،
این فتوا مال همه نیست، اینو امام رضوان الله علی دارن، بعضی دیگه شاید هم مقام معظم رهبری هم داشته باشن فکر میکنم. که کامل به ناقص اقتدا نکند. یک قاعده است، کامل به ناقص یعنی کسی که دستش سالمه، پایش سالمه، مثلا به کسی که ناقص است. ناقص است یعنی چه جوریه؟ یعنی اینی که فرض کنی پای مصنوعی داره، نه یعنی که نشست دستا. اگر امام جماعت، من دیشب مسجد بودم، یه آقای روحانی، خدا انشالله حفظش کنه، واقعا آدم شرمنده میشه، از دو پا در جبهه ایشون جانباز شده، یعنی از بالای زانو. بله، روحانی عزیزیست واقعا، دو تا پا رو نداره از بالای زانو، ایشون نشسته نماز میخونه. اینو که همه میگن نمیشه بهش اقتدا بکنی، چرا ایستاده به نشسته نمیتواند اقتدا کنه؟ این مورد بحث نیست. نه بله. بحث اینه که فرض کن یه پاش سالمه، یه پاش مصنوعی، قشنگ میسته، قشنگ میسته با پای مصنوعی. اینه، این رو امام رضوان الله علیه میفرمان کسی که کامل است، اعضاش کامله، به این شخصی که عضو ناقص دارد امام میفرماد. و بعضی از آقایون دیگه میگن نمیتونه.
حالا این منظور از نقص عضو، اون هفت عضو که برای سجده هست، یا این که نه، مثلا یک کسی ممکنه چشمش رو از دست داده، اینم نقص عضو.
بله بله بله، اینم نقص عضو. بله بله، اینو احتیاط میکنه حضرت امام. بله، احتیاط واجب این است که به چنین شخصی، حالا این دیگه حالا بحث روانشناختی در واقع داره. آها. کسی که میخواد امام مردم باشه، مثل انبیا که ما داریم دیگه، در مورد انبیا و ائمه داریم که یکی از ویژگی های انبیا و ائمه این است که اونها حتما سلامت جسم هم دارن،
درست،
علاوه بر سلامت روحشون، پاکی روح، سلامت جسم دیگه. حالا میخواد بگی مثلا فرض کن امام جماعتی که نابیناست، درسته خیلی هم آدم عزیزی خوبی، ولی نابیناست از نظر روحی و روانی، که کسی میخواد اقتدا بش بکنه او بشود امام مردم، این حالا دیگه حکمتش هر چی، من بهونش کاری ندارم دیگه، فتوا رو ما داریم،
حکم شرعی،
حکم شرعی، اینم همه نمیگن این رو.
حالا من ببخشید این سوالا، چون میدونم که در حول محور این سوال هست، خیلی سریع بپرسم، بعد تلفن داریم. این که الان این برای اون شخص واجبه که امام جماعت وای نسته، یا بر مأمومین؟
هر دو، اونم خودشو نباید در معرض قرار بده، در معرض امامت جماعت قرار نده. دیگران هم وقتی اطلاع دارن، حالا یکی اطلاع نداره، شما وارد مسجد میشی، مثال میزنم، چه خبر داری؟ بعداً متوجه میشی، اشکال نداره، ولی اگر اطلاع داره اقتدا نکنه.
خب، سرکار خانم حسینی از مشهد الرضا پشت خط هستن، از طریق واتساپ با ما همراهند. خانم حسینی سلام به شما.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید خانم حسینی، در خدمتیم.
قبول باشه آقا، تسلیه دارم میکنم سعادت حضرت فاطمه زهرا.
سلامت باشید.
یک سوال داشتم آقا.
بله بفرمایید.
من داماد ما دوستم هم بچیار جی مایه، هم داماد مایه، الان شوهرم میگه شما با این نامرم هدف ما، آیا ما میتونم مثلا جلو وزیر شیرم شایی بخورم، سامی بخورم، سرم لخت باشه؟ چون اینجوری به ما میگه، ما هم دیدم بسرد بعد هم این سال دیگه.
آها. خانم حسینی،
بله،
یعنی شما خاله ایشون میشی؟ بله. دیگه
ما خاله شما، هم خاله شما، هم خودشو،
هم خالش هستی، هم دوماد شماست. آره
آره آره. شهر میگی بید نامرمه.
آها. خب، سال بعدیتونو بفرمایید.
سال بعدی هم این که میگم مثلا چند سال آدم با هم زندگی میکنه، بعد موقعی که میمونه چجوری میگم شهر بری آدم نامرم، باید داماد آدم بخواد بسوره، یعنی واقعیت داره ای.
بسیار خب، ممنونم از شما، منتظر باشید پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون. خب استاد، با توجه توضیحی که ایشون دادن و سوالی هم که من پرسیدم، ایشون در واقع دو تا نسبت دارن، نامحرم هستن اون آقا بهش.
ایشون اگر که مادر زن نمی بودن که، خب خلاصه خاله اون آقا بودن، محرم بودن، حداقل بفرمایید اون محرمیته کجا رفته؟
نه، شاید داماد منظورشون یعنی شوهر خواهر،
یعنی شوهر خواهرشه.
نه، از اینکه داماد گفت، ممکنه منظور داماد ما هست، یعنی شوهر خواهر منظور
در
باشه.
در هر صورت ببین، اگر که داماد شوهر خواهر باشه، بله، شوهر خواهر به این خانم محرم نیست، ولی بله، در هر صورت خالشه.
بم.
یک، در هر صورت ایشون الان
محرمه.
حالا یا به واسطه اینکه خاله است و این آقا هم شوهر عرم شود که خواهرشه، که نمیشه، چون خواهر ایشون هم خاله اونه. با خالش که ازدواج نکرده که.
نمیشه؟
نه.
من فکر نکردم این موضوع.
نه، با خالش که ازدواج نکرده که، چون خواهر ایشون میشه خالش. فرق میکنه ایشون خالشه
داماد بودن به معنی همون آره یعنی
بله.
دختر دخترشون
بله.
خب
بله بله پس میشه مادر زن مادر زنم محرمه
پس از هر دو جنبه بله. این محرمیت بله. وجود
دو تا جهت محرمیت داره
بس اینکه نامحرم شدن زن و مرد بعد از مرگ و اینکه حالا مثلا به خاک سپردن و توی قبر گذاشتن و اینها چه حکم شرعی
هیچ چیش اشکال نداره هم شوهر میتونه غسل بده هم شوهر میتونه عرض میشود که تو قبر بگذاره تلقین کنه امثال اینها اینا هیچ اشکالی نداره
درست
به فتوای همه آقایون مراجع
خب بریم چند تا سوالی که به صورت پیامی به دست ما رسیده اینها رو جواب بدیم گفتن که آیا تتو کردن ابرو اشکال داره چون من معلم هستم و امکان این نیست که به نامحرم با نامحرم روبرو نشوم و اگر میشه همین سوال رو در همین برنامه الان پاسخ بدید و حاج آقای وحیدپور پاسخ بدن خیلی هم ازتون تشکر کردن
ممنونم ما هم متشکریم ببینید بحث تتوی ابرو رو زیاد سوال کردن و ما هم مفصل جواب دادیم و بندم بارها استفتاءات آقایون رو مرور کردم این که عرض میکنم استفتاءات آقایونه که تتو جهات مختلف داره یه جهتش راجع به وضو اینا سوال میشه که این اشکالی نداره چون تتو زیر پوسته مانع حساب نمیشه جرم روی پوست نیست و برای وضو غسل اشکال نداره اما از این جهت که آیا زینت حساب میشه یا نه آقایون تشخیص خود مصداق رو میذارن به عهده عرف یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا فرض کنید فرض مثال میذارم حضرت آیت الله مکارم شیرازی آیا تتو کردن از نظر شما زینت است میگه باید به عرف مراجعه کنیم آیا رهبر معظم انقلاب آیا به نظر شما تتو کردن زینت است ببینید تشخیص مصداقه بله بعضی از مصداق ها رو حتما موضوعات رو باید خود مرجع معین بکنه مثلا این که سفر یعنی چی وطن یعنی چی اینا رو همه رو ولی این نه این که آیا این زینت حساب میشه یا نه این دیگه به عهده خود عرفه و اینی که ما میدونیم یعنی خود خانوما میگن میگه که خب حالا من اگه تتو نکرده بودم نقص که نبودش که پس چرا رفتم تتو کردم برای اینکه خوشگلتر بشه زیباتر بشه این در واقع معنای همون زینته این اگر باشه این واقعا بله اینو باید بپوشون
درست حالا گفتن چون ارتباط با نامحرم زیاد دارن گفتگو دارن قاعدتا باید
بپوشونن
یه جوری بپوشونن که این گناه مرتکب نشن سرکار خانم زاری از بندرعباس پشت خطن خانم زاری سلام علیکم
سلام علیکم ورحمت الله
بفرمایید خواهرم
سلام وقت خدمت همه دستاندر کنم و شما و خود جای محترم چند تا سوال دارم یکی سوالم در تو این روزه گرفتن افرادی که سالمندن و افتاده میشن آیا باید روزه براشون بدن که از دنیا رفتن ما باید قضا براشون بگیریم یا نه
به خاطر سالمندی افراد... یا به خاطر مریضی چیزی
نه افتاده شده بودن بالاخره دیگه پیرو از ناتوانی افتاده شده بودن و 7-8 سال مثلا مادر بزرگم افتاده بودن از جا افتادن و تو بگم سلام علیکم مثلا افراد همون سالمندی که 75 سال 80 سال دارن و خب واقعا وقتی روزه میگیرن متوجه میشن که خیلی به پاشون ضربه میخوره یا کلا ناتوانتر میشن آیا اینها هم اجازه داریم نذاریم روزه بگیرن یا نه سوال سوم هم در رابطه با این نماز آیاته که ما مثلا الان من پشت خط تلفن شما بودم یکم زلزله خفیفی اینجا رخ داد حالا من نمیترسم که عادت کردم به این زلزله آیا بازم نماز آیات باید بخونیم یا نه
بسیار خوب.
یه مورد دیگه هم بگم شهادتتون.
بله بله
در رابطه با حق و ناس شهید. من قبلا ها شنیدم که شهید چون برای اسلام و دفاع از دین و مملکتمون رفته شهید شده خداوند اینقدر بهش عجز و ثواب اون که طلبش داره. تو فقط من از شهید طلب دارم. خداوند اینقدر روز قیامت به من مزد میده تا از این شهید راضی شم. حالا خواستم این روایت یعنی چی من شنیده بودم که به اون طرف مقابل شهید خداوند عجز میده تا از شهید راضی شه.
درست.
این استثنایی که خدا قائله حالا اینا میخواستم ببینیم چی میشه
بسیار خوب خیلی متشکرم سلامت باشید خدا نگهدارتون باشه انشالله البته سوال چهارمی که خانم زاری پرسیدن سوال احکام نیست سوالات اعتقادیست که بارها و بارها این رو در برنامه‌هایی که جناب استاد محمدی خدمتشون بودیم پاسخ دادن ولی خب حالا بازم توضیحات رو از زبان استاد خواهیم شنید روزه سالمندانی که دیگه مدتی افتادن در بستر و توان روزه گرفتن ندارن استاد بعد از فوت باید قضا بگیرن براشون
ببین کسی که در زمان حیاتش روزه براش واجب نبوده طبیعتاً بعد از وفاتش هم نیاز به قضا نداره مثال میزنم کسی که آلزایمر گرفته اصلا تشخیص نمیده وقت نماز و اصلا روزه یعنی چی چنین کسانی وقتی از دنیا میرن دیگه نیاز نیست که نمازها و روزهاشون رو قضا کنن. این قاعدشه. بنابراین اون پیرمرد و پیرزنی هم که یه 4 سال 5 سال روزه نگرفته، سوال علت روزه نگرفتنش چی بوده؟ اگر توان نداشته که روزه رو بگیره، برش واجب نبوده. بنابراین کسی که تکلیف نداره بعد از وفاتش هم دیگه نیازی به قضا کردن نیست، مگر اینکه فقط کفاره برگردنش واجب شده باشه. کفاره مال اون پیرمرد پیرزنی است که میتواند بگیرد ولی سخته، میتونه بگیره مقدار سختش، اون برش واجب نیست، قضا نداره ولی کفاره داره.
حالا تو در واقع شما سوال دوم ایشون هم پاسخ دادید که کسی که حالا به 75 80 سال میرسه وقتی روزه بگیره خب توان بدنش خیلی کم میشه، ممکنه مریضی یا کسالت، مشکلات دیگه، اینا غالبا روزه براشون واجب نیست.
یعنی میشه مثل بچه. وقت حکمش هم میشه مثل اون، نه مثل بچه‌ای که تکلیف نرسیده، نه میشه مثل مثلا فرض کن یه دختر، مثلا مثال میذارم 10 ساله‌ای که تازه به تکلیف رسیده ولی توان گرفتن روزه نداره واقعا. اونجا چی میگیم ما؟ اونم میگیم که کفاره بدهد برای هر روز 750 گرم، ولی خب این دیگه چون نمیتونه، ناتوانه، توان نداره که روزه بگیره، تکلیف روزه رو نداره. پیرمرد پیرزن هم همینطورن. پیرمرد پیرزن ها سه گروه هن. بعضیشون هستن که الحمدلله از من و شما هم خیلی قشنگتر میتونن روزه بگیرن، کاملا توان دارن بگیرن. دسته دوم نه که برعکس اینه، اصلا نمیتونه بگیره، اونا نه کفاره دارن نه روزه. دسته سوم بینابینن، میتونه بگیره سختشه. اونی که میتونه بگیره ولی سختشه، نه نیازی به گرفتن روزه نداره، فقط کفاره داره.
خب این دو تا سوال پس پاسخ دادیم. نماز آیات گفتن همین الان یه زار یکم مثلا شاید یه تکون زلزله اینا اتفاق افتاده، ترسیدن یا نه ترسیدن، معیار ترسه یا نیست؟
در زلزله معیار ترس نیست. آفتاب گرفتگی و خسوف و کسوف، یعنی ماه گرفتگی و خورشید، اونم معیارش نیست. ترس مال جای دیگه، ترس مال حوادث آسمانیه. حوادث آسمانی مثل چی؟ مثل رعد و برق. اگر موجب ترس عموم مردم بشود بله اون نماز آید، ولی زلزله نه، زلزله میخواد بترسه میخواد نترسه. اگر واقعا اطمینان به این که این زلزله است، من نمیدونم همچین بگی نگی، نه واقعا اگر زلزله بود، یعنی دیگران هم فهمیدن که زلزله آمده، اگر واقعا زلزله بوده بله نماز آید.
بعد تشخیصش از کجاست؟ مثلا الان ممکنه یک کسی توی خونه هست، مثلا آپارتمانی چند طبقه، حس بکنه، یک کسی تو زیر زمین هست خیلی حس نکنه.
یعنی عموم مردم اگر احساس میکنن که زلزله، تازه اعلانم
تعداد، یعنی عدد ریشترش هم مهمه یا نه؟ مثلا
نه ممکنه زلزله باشه، زلزله قوی باشه، زلزله ضعیف باشه، اعلان مرکز ژئوفیزیک هم ملاک نیست. اینو همه آیون فرمودن. چرا؟ چون گاهی ممکن است او به وسیله دستگاه ها تشخیص میده ولی احساس عمومی نداره. احساس عمومی نداشته باشه، ولی اینا تو اخبار میفهمن، عجب ما خودمون هم نفهمیدیم زلزله اومد مثلا،
خوب.
چون اعلام کردن، این نماز نداره. ولی اگر احساس کردن، یعنی لرزشی بود ولو ضعیف، بله اون وقت نماز آیاتو داره.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای. یه سوال دیگه، یه سوال سوم بود، بس حق الناس در روز قیامت خدا انقدر مزد و پاداش میده به طرف مقابل که از شهید راضی بشه؟
خب ببینید، عرض کردم موارد رو همه رو نباید یک کاسه کنیم، ما موارد مختلفه. این که شهید آیا واقعا تعمدن این کارو کرده، خب دین، آخه دو تا مطلبه که اون عزیزمون هم سوال کردن دیگه، دینه به گردنشه، دین از گردن شهید نرفته، اون دین هست، منتها گناه بله.
نه، این که بالاخره حالا دینه هست، روز قیامت تکلیف چی میشه، چجوری این دینه باید ادا بشه، هیچ کم خبر نداره.
دین باید تو دنیا ادا بشه دیگه، روز آخرت که معنا نداره دیگه، در قیامت
خب میگن جز حق الناس میشه دیگه. حالا ایشون اشاره به روایتی کردن که من هم شنیدم که خدا انقدر به اون طرف مقابل میده این رو که طرف راضی میشه از این شهید.
اگر ورثه خبر دادن، اون تکلیف ورثه است دیگه، نمیشه تکلیف از دوش ورثه بردارید که
نه ورثه نمیدونستم، خودش هم ادا نکرده، از دنیا رفته، حالا قیامت شده چی میشه؟
یعنی این که اون طلبکار روز قیامت نیادی گردنشو بگیره، بله یقشو بگیره، خب. یقشو بگیره بگه چرا ندادی، اینو میخوان بگن مثلا چنین چیز.
این که برسات اگر کسی به کسی بدهکار باشه، عمدن نداده، حالا رفته شهید شده، مثلا در راه خدا بلد. شهید شده،
بلد.
فردا قیامت آیا هنوز این دین به گردنش هست، بدهکار هست به این شخص؟
دو تا مطلبه، عرض کردم دین رو اصطلاحا میگن حکم وضعی، ما یه حکم وضعی داریم، یه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی معناش اینه که جهنمش ببرن، عذاب عقابش بکنن،
این رو شما بفرمایید.
خب
دینه هست، دین به گردنشه، اون ربطی به گناه نداره. مثل این است که بنده اصلا اینجوری من مثال بزنم، اصلا فرض کنید بنده اصلا توی خواب، خب تو خواب که دیگه اختیار با خودم نیست، دستم خورد این لیوان شکست، این دینه، مثلا گناه نکردم.
شما خب این دین چجوری باید ادا بشه اگه طرف از دنیا رفت؟
خب هیچ گناه نکرده،
یعنی دیگه اون بوده اون طرف تکلیفی نداره در مورد این دینه؟
نه نه گناهی نیست. اگرم عمدی نبوده اونشو بفرمایید که خدای متعال اون رو میتونه پاکش کنه برای شهید.
بسیار خوب. خب خیلی متشکرم. جناب آقای شجاعی از تهران پشت خطن، سوالشون رو دریافت بکنیم. آقای شجاعی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید، بفرمایید برادر.
عرض کنم که من 7-8 سال بیماری داشتم که نمیتونستم روزه بگیرم و این بیماری هم برای من ادامه داره و احتمالاً به علت مشکلات کلیوی سالهای بعدم نمیتونم روزه بگیرم. توی 7-8 سال گذشته آخر هر ماه رمضون به اندازه 30 روز کفاره میدادم، ولی بعدم یه حکم رو شنیدم که اول ماه رمضان بعدی باید فدیه طعام میدادم و من این کارو نکردم. حالا اون کفاره که دادم جای اون فدیه طعام حساب میشه یا باید حالا بس من چیکار کنم؟ نمیدونم حکمش چجوریه.
یعنی شما بعد از ماه رمضان کفاره روزه هاتون رو میدادید، درسته؟
بله بله
درست. ولی میخواید ببینید که چون حد واجبش اول ماه رمضان سال بعده، درسته؟ میخواید ببینید تکلیف از شما برداشته شده یا خیر؟
دقیقاً بله.
خب سال دیگه ندارید آقای شجاعی؟
نه خیلی ممنون.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خواجا این نکته است که معمولا مردم به این شکل عمل میکنن، یعنی ماه رمضان که تمام میشه طرف چند سال مریضی مریض ساله به قوله،
درست،
بعد از ماه رمضان کفارهشون میده، درسته؟
این لحاظ رفته ایشون فدیه رو یعنی کفاره رو داده که مطمئن بوده تا ماه رمضان بعدم مریض خواهد بود به این لحاظ، منتها تکلیف نداشته که بده. مثل این میمونه، اینجوری من مثال بزنم که کسی ساعت 10 صبح نماز ظهر عصر بخونه، خب تکلیف نداره که. خب حالا خوند، اذان گفتن، اذان ظهر گفتن، چی بگه؟ بگه خب ما که خوندیم، میتونه بگه این رو؟ نه دیگه، خوندیم چه خوندید؟ تکلیف نبوده که، ایشون تکلیف نداشته اون وقت. چرا تکلیف نداشته؟ برای اینکه تکلیف به کفاره، حالا یا به تعبیر صحیحش همین فدیه جبرانی، تکلیفه چی میاد؟ پایان سال، یعنی وقتی که میخواد وارد ماه رمضان بعدی بشه، اون وقت تکلیف میاد. چرا؟ چون هنوز قبلش نیست میگن بیمار سال، الان میگن شخصی که یک سال مریض بود، شخصی که یک سال مریض بود کفاره بدهد. خب اگر ایشون 6 ماه قبلش داده، 7 ماه قبلش داده، 11 ماه قبلش داده، میگن آره. فاصله 11 ماه، 11 ماه قبل تکلیف نداشته، هنوز کفاره داده، فدیه داده. خب وقت مثل این میمونه که بنده مثال میزنم، نذر کردم اگر حاجتم برآورده شد یه گوسفندی قربانی بکنم بدم فقرا، هنوز حاجتم برآورده نشده، خیلی آدم خوبی هم گفتم بذار گوسفند رو قربانی کنی. یه گوسفند قربانی کردیم دادی به فقرا، بعدم خدا رو شکر حاجتم برآورده شد. بعد چی بگم؟
بگم من گفتم دادم قبلا،
فایده نداره، تکلیف نداشتی اون وقت، خب واسه این کار نکنی. تکلیف الان، تکلیف میاد پایان سال، تکلیف میاد. بنابراین اون چرا که ایشون داده مکلف نبوده، داده صدقه است، صدقه است، نداره ثواب هم داره.
خب این نکته کلام خودتون هم اشاره فرمودید، طرف مثلا 7-8 سال مریضه،
میدونه
که دیگه نمیتونه، خوب نمیشه، این چی؟ بازم
همین حرف کردم، ولی تکلیف هم نیومده با اینکه میدونه.
الان خیلی مردم اینجوری میکنن، یعنی توجه به این موضوع،
تکلیف قید داره. ببینید اینو عنایت بفرمایید، تکلیف قید داره، تکلیف به دادن کفاره مال کسی است که یک سال را بگذراند در حال بیماری.
خب بسیار خیلی ممنون و متشکرم. حالا سوالم باز به صورت پیامی و تلفنم که بعد انشالله داریم مجدد، ولی دوستانم میگن که بریم یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و طرف فرمان یه بخشی رو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم با برنامه زنده زمزم احکام، همچنان خدمتون هست.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد. خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
خب خیلی ممنون و متشکرم از دوستانی که همچنان در کنار ما هستن و برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می‌فرمایند. استاد، در مورد اون بحث امام جماعتی که یکی از بیننده‌ها سوال کرده بود، باز دوباره مقدار در موردش بحث کردیم که نقص عضو آیا مانع عرض شود که این می‌شود که امام جماعت طرف بشه یا خیر. فرض بفرمایید کسی دستش، فرض بفرمایید جانباز هست، دست از وجود داره هست، منتها اون حرکتی که باید نداره یا یه مشکلاتی داره، این جزءش میشه یا خیر؟
این ناقص حساب نمیشه. ناقص ما مثال زدیم. ببینید اگر عزیزان ما دقت کرده باشن، مثال زدیم به کسی که پا نداره با پای مصنوعی، یا دست نداره. خب دست از مچ مثلا قطع شده، انگشتان قطع شده، بالاتر قطع شده، ولی اگر کسی دست داره، خب و وقتی هم که به سجده میره، هفت عضو رو قشنگ روی زمین داره میذاره، دستش هم روی زمین، ولو اینکه این دسته ممکنه موقع حرکت اونچنانی نداشته باشه، ولی داره، دست رو داره، رو زمینم میگذاره، برای سجده هفت عضوم روی زمین قرار میگیره، به این شخص ناقص نمیگن. بنابراین این شخص میتونه امام جماعت بشه، اشکالی
هیچ نمید. فرقی هم ایشون با دیگران نداره، یعنی در این قضیه. بسیار عالی، خیلی متشکر. سرکار خانم شکریه حسینی گفتن در جریان بارداری من در ماه رمضان روزه خیش را گرفته ولی نتوانسته، یک سال گذشته کفاره دارد و دیگر از کابل افغانستان برام پیام فرستادن. آقای حسینی باید ترجمه میکردن برای ما میفرستادن. حالا نمیم روزش رو گرفته یا نه، ولی خب دوران بارداری بوده، حکمش رو بفهمید.
نگرفته،
چون نوشته گرفته، روزه خیش را گرفته، نتوانسته و یک سال کفاره گذاشته.
هم نتوانسته روزه رو بگیره، منظور این بوده دیگه. ببین خانم بارداری که در ماه مبارک رمضان واقعا روزه برای جنینش یا برای خودش ضرر داشته، این که میگیم واقعا یعنی خیالی نبوده، توهم نبوده، واقعا ضرر داشته و روزه رو خورده، به تعدادی که خورده، حالا ممکنه 30 تا رو خورده، ممکنه نه یه روز در میون خورده، به تعدادی که روزه رو خورده دو تا تکلیف داره. یکی قضای روزه، حالا قضای روزه رو کی؟ هر وقت تونست، ما نمیگیم فوری، هر وقت تونست. دو کفاره، کفاره فوریه، کفاره فوری یعنی چی؟ این برخلاف اونها. ببینید بله. خیلی جالبه، همون سوالی که اون آقا کرد که بیمار سال شما فرمودید خب ما رمضان تموم شد، خب کفارش بده دیگه، نه تکلیف نداره. ولی خانم باردار ما رمضان که تموم شد تکلیف داره. چرا؟ چون حکم شرعی اینجوری اومده، برای خانومی که در ماه مبارک رمضان باردار بوده است و روزه نگرفته، بعد از اتمام ماه مبارک رمضان کفاره بدهد. این همون حتی نمیگه حالا همون روزه عید فطر فوریا، نه نه، تسامح نکنه، سهلنگاری نکنه. خب کفاره چقدره؟ برای هر روز 750 گرم مواد غذایی به فقیر بدهد. این مال این روزه غذا هم که هر وقت تونست بگیره.
بعد حالا خانم ممکنه در دوران شیردهی باشه، بچه شیر میده، اون چی؟
تو ماه رمضان؟ اون هم همینه، حکم خانومی که شیرده هم هست در ماه مبارک رمضان، به تعدادی که روزه نگرفته، اون هم همینطوره، اونم بعد ماه رمضان یه کفاره بده، بعدم غذا هم هر وقت تونست بگیره.
بسیار عالی. علی آقا از آمریکا از طریق واتساپ با ما همراه هستن و قرار هست که سوالشون رو مطرح کنن. علی آقا سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کردم، خیلی متشکرم از برنامه های خوب شما. یه دو تا سوال داشتم، یکیش اینه که سال خمسی گذشته من همه خمسش رو پرداخت کردم، حالا سال جدید، اول سال جدید هست، میتونم پیش بینی بکنم که در این سال جدید مثلا میگم یه مقداری بدهکار خواهم بود، میتونم جلو این رو پرداخت بکنم، مثلا اول سال بدم با وجه که هنوز سال تمام نشده و این رو مبلغی رو که میدم برای همین سالی که توش هستیم هست،
یعنی بدهکاری رو جلوتر پرداخت کنید علی آقا؟
آره.
خب بدهکاری وجود داره یا وجود نداره؟ بدهکاری هست یعنی؟
نه، مسئله اینی که خب مسلما سال که تموم بشه بدهکاری دارم. اینو میدونم مثلا مثلا میگم باید مثلا 2,000,000 تومان باید من پول خمس بدم امسال.
بله.
روی حسابای سالای قبل. بعد الانه که هنوز اول سال هست میتونم مثلا مقداری خمس بدم به حساب اون 2,000,000 که در آخر سال بدهکار هستم.
حاضر سوالشون متوجه شدید؟
میخوان خمسشون رو زودتر بدن.
منظور خمس رو زودتر بدید یا نه مثلا یه پولی دارید یه بدهکاری هم دارید میخواید بدهکاری رو زودتر بدید، کدومش منظورتونه؟
نه خیر، نه ببینید من پیش بینی میکنم در این سال در این سال مالی من مثلا 2,000,000 بدهکار خواهم بود. روی حسابای سالای قبل اینم پیش بینی میکنم که اینقدر بدهکار خواهم.
خمس بده.
حالا که اول سال هست میتونم یه مقدارش بدم که این رو حساب بدهکاری حساب بشه.
متوجه شدیم. حالا متوجه شدیم. خب سوال دیگه چی؟
سوال دیگه ای بود که همین یه چند دقیقه پیش راجع به زلزله و اینا صحبت فرمودید. ببینید مثل که آقایشون فرمودن که به مکان کاری به مکان نداره. شما ببینید الان تو دنیا در تمام دنیا در هر ساعتی در یه نقطه دنیا زلزله میاد. پس بنابراین ما همه باید به تمام این زلزله ها نماز بخونیم.
خب پس شما دقت نکردید آقای وحیدپور چی فرمودن ها؟ حالا توضیح میدن در مورد زلزله. چشم.
این یکی هم وقتم یه سوال دیگه دارم و اون این که ما اگر این زلزله هایی که اومده نماز نخوندیم برای اون زلزله ها چطور میشه بدهکاریم؟ چطور میشه اگر لطف بفرمایید جواب بفرمایید.
بله حتما علی جان، منتظر باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظ
شما. روز سلام. شما بخیر.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. البته اونجا روز، اینجا الان شبه، آمریکاست دیگه. سرکار خانم حساری از کرج هم پشت خط، هم سوال ایشون هم دریافت بکنیم. خانم حساری سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیل‌پور. سلام خدمت شما و خدمت آقای وحیدپور.
سلام
علیکم. سلام و رحمت الله.
خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنونم. بفرمایید.
دو تا سوال داشتم. یکی اینکه خانومی که تو عادت ماهانه هستن اون موقع سیل بشه، مثلا سیل، زلزله، کسوف، بعد اینا نماز آیات بهش واجب بوده که بخونه، نمیشه بخونه بعد از این، بعد از تمام شدن عادت ماهانه باید اینا رو قضا کنه بخونه
خوب
یا نه؟ بعد دوم که برای نافله های ظهر و عصر توی مسجد تا اونجا که میشه آدم میخونه، ولی وسط یکی از نماز نافله‌ای که دو رکعتی هستش تا مثلا حاج آقا میخواد قامت ببنده دیگه، مثلا من نمازو میشکنم اون نماز نافله رو، سریع قامت میبندم که به نماز جماعت برسم، آیا این اشکال داره؟ چون یه موقع میبینی یه دو دقیقه حاج آقا پیش نماز دیرتر میاد، یه موقع میبینی سر موقع میاد، ما هم که پشت پرده هستیم مثلا نمیبینیم که.
درست.
این آیا اشکال داره یا نه؟ دوم این که تو همین موضوع نماز، من توی رکوع یا توی رکوع میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم و بحمده اللهم صل علی محمد و آل محمد رو میگم. این چون آقای وحیدپور چون برنامه های قبلی فرموده بودن که تعدادش فرد باشه، این سه تا سبحان الله با یه دونه سبحان ربی العظیم و بحمده یا تو رکوع به همین شکل دوباره سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الاعلی و به همزه دوبار حساب میشه، یا این اشکال داره یا نداره؟
درست. چشم
شما بلا. خیلی ممنون، منتظر جواب.
سلامت باشید، حتما سوالات شما رو هم پاسخ میدیم از طریق تلویزیون، با ما همراه باشید. خدا نگهدارت. خب آقای علی، آقای عزیزمون از آمریکا سوالشون کاملا روشن شد دیگه.
بله.
2,000,000 مثلا بدهکاری خمس دارن، پیش بینی میکنن که آره 2,000,000 بدهکارن آخر این سال، یعنی سال خمسشون که درسته. حالا میخوان زودتر بدن، اول سال وسط سال یه پولی رو بدن به محاسبه خمس میشه.
پرداخت خمس قبل از این که سر سال خمسی برسه در بعضی موارد اشکال نداره، یعنی زودتر در بعضی موارد. من مثال میزنم برای شما، فرض کنید بر فرض مثال شما مالی دارید، دارید مال را، مالی دارید که میدانید
میمونه تا سر سال،
تا آخر سال میمونه، مصرف هم نمی کنید. یعنی میدونید که به این مال خمس تعلق خواهد گرفت، یعنی خلاصه من باید خمس این مال را بدهم،
مالی که الان موجوده.
احسن تو.
خب
اونو میخوای الان بدی، خب بده، چه ای بیداره. این که گفتن که صبر کنی تخفیفه، این به خاطر سهولت کاره، در واقع مهلته، و الا اینجا مثل اون نیستش که گفتم که زودتر از تکلیف مثلا نماز میخونه ها. نه نه نه، اینجا تکلیف اومده کجا؟ این که مالی دارد که میداند این مال تا آخر سال خواهد موند، مصرف هم نخواهد کرد، خب اینجا بده نداره دو. اینجا میشه زودتر. ولی سوال ایشون که روشن شد، بله روشن، علی از یک جهت ابهام داره. خمسه چی رو میخواد بده؟ خمسه یه چیزی رو شما میخواد بدی، نه همینجور تو هوا من بگم که بله آخر سال من پیش بینی میکنم که 2 میلیون. خمسه چی؟ یعنی الان مال
مثلا میگه من حقوقی که میگیرم
خواهد گرفت،
آره در آینده خواهم گرفت، پولی که درآمدی که در آینده،
آها مالی که بعدم به دستم میرسد الان چی؟
آها.
الان چیزی نداری شما که الان میخوای خمس. خمس یعنی یک پنجم. یک پنجم چی رو میخوای بدی شما؟
آها. پس این در این
یک پنجم چی رو میخوای بدی الان؟ فعلا شما میگی که نه، به قول شما آی اسمالی، شما اینجوری هنوز حقوق نگرفته هستن، مالی نداره، خمس چی رو میخواد بده؟ نه
درست.
این رو اگر داد این کافی نیست، فایده نداره.
خب دیگه هر دو جنبه رو فهمید، کاملا روشن شد. در مورد زلزله ایشون گفتن در هر لحظه ممکنه همه جای عالم زلزله بیاد، شما توضیح دادید در اون مکان، در اون شهر، در اون منطقه اگر
نماز آیات مخصوص به مکلفی نیست که در خود اون مکانشون اون اتفاق میفته، و الا فرض کنید در نمیدونم کجاک در اروپا، یک کشور اروپایی هر روزم به قول ایشون هست، اخبارم میاد،
حتی تو ایران یه شهر دیگه،
حتی تو ایران هم ممکن است الان یه استانی امروز زلزله اومده، ولی خب ارتباطی به قوم نداره، ما که لازم نماز بخونیم که یا خورشید گرفته، یا هم تو ماه گرفته، که خورشید گرفته ممکنه در تمام نقاط دنیا نباشه، بعضی جاها باشه، همون جایی که هست همونجا نماز.
خب اگر زلزله اتفاق افتاده بوده و نمازهایات هم بر ما واجب شده بوده نخوندیم، حالا تکلیف چیه؟
به نظر سه نفر از آقایون هیچ چیزی که تکلیف نداره در زلزله، فقط ها اینجوری، و الا در خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، ولو نخونده باشیم بعداً متوجه بشیم، نه اونجا تکلیف هست. در زلزله این سه بزرگوار که عرض میکنم، حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری، این سه نفر میفرمان که اگر بعداً متوجه شد، بعداً یعنی که یه وقت عرفیش گذشته، فردا فهمید،
زلزله فقط،
زلزله فقط، بعداً متوجه شد دیگه نماز آیات به گردنش نیست.
اما در مورد اینکه فرض بفهمید همون لحظه متوجه شده نخوند، حالا این سوال این شکلی که مثلا همون الان، آره همین الان زلزله شد، منم متوجه شدم و عمدن نخوندم، یا الان ماه گرفت، الان خورشید گرفت، عمدن
نه ماه و خورشید رو جدا
کنیم، باید جدا کنیم.
بحث زلزله به هر صورت اگر نخوان چه عمدن، گناه کرده، گناه یه بحث دیگه است، ولی دیگه به گردنش نیست، گناه کردی این توبه خدایا ببخش، من عمدن نخوندم، ولی دیگه الان وقتش گذشته. میدونی مثل چی میمونه؟ من مثال بزنم، مثال قشنگه، از سوالی مثلا فرض بفرمایید سلام کردی، بنده باید فوری جواب بدم، خب جواب ندادم، گناه کردم دیگه چون واجب بوده، ولی الان 5 دقیقه گذشته، 10 دقیقه گذشته، تازه بعد 10 دقیقه میام بگم که و علیکم السلام آقای اسماعیلی، دیگه جواب نداره دیگه، حالا اونجا هم دیگه وقت گذشته.
در مورد زلزله این سه بزرگوار نظرشون، اما خورشید و ماه و
اینا، حالا این سه نفرن، بقیه آقایون میفرمان نه، حتی تو زلزله هم وقت اگر گذشته باشه بعدم بخونه، و تو ماه و خورشید که نه، همه میگن، همه میگن بعدم بخونه.
حالا استاد یه وقتی مثلا نمیدونیم تو عمر مثلا 30 ساله 40 ساله چند تا نماز قضا، نماز قضای آیات بر عهده،
یقین داره که خلاصه بوده،
آره مثلا
یقین داره اونجا یه چند تایی
احتیاطاً بخونه،
احتیاطاً بخونه.
خب خانم حساری هم چند تا سوال پرسیدن که یکیش در مورد همین قضیه است، مثلا خانمی در ایام عادت ماهانه است زلزله اتفاق میفته، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، خب غالبا اونجا نماز براش واجب نیست، بعدن قضاش لازمه؟
نه تکلیف نداره، مثل نمازهای یومیه. نمازهای یومیه چه جوریه برای این خانم؟ نه تکلیف اون وقتی داره، نه تکلیف به قضا داره، هیچ کدوم، برخلاف روزه، روزه رو نمیگیره ولی بعدن قضا میکنه، ولی نمازها قضا نداره.
درست. در خصوص نافله ظهر عصر، حالا بیشتر شاید منظورشون ظهر بود، میتونن نافله رو بشکنن به جماعت برسن؟
نماز مستحبی اشکال نداره، شکستن نماز مستحبی مانعی نداره،
یعنی عمدن یا اینکه نه برای رسیدن به نماز واجب.
نه، حالا اونجایش که عرض میشود که تصریح کردن آقایون که قطعا اشکالی نداره، اونجایی که انسان مشغول نماز مستحبی بعد میبینه که نماز جماعت برپا شد، مثلا مثالی که ایشون میزنه اونجا رو که قطعا. در بقیه مواردش هم مشهور و معروف اینه که حتی عمدی انسان میتوانه نماز مستحبی را بشکنه و قطع بکنه.
در خصوص ذکر رکوع شما فرموده بود باید فرد باشه.
باید، ما نگفتیم استحبابه، مستحب است که انسان ذکر رکوع را اگر میخواد اضافه کنه. یه وقت است که شما میخواد به همون حد اقلش اکتفا کنی که چیه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اینه به این میخوای اضافه کنی، ابن ادنی مقدار باشه، میخوای اضافه کنی بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
پنج تا بشه. بعد یه ذکر دیگه ای بگه، الان ایشون مثلا سه تا سبحان الله گفته، یه دونه سبحان ربی العظیم و به همزه یه صلوات فرستاده.
صلوات جداست.
آها، ذکر
سبحان ربی العظیم و به همزه هم که دوم میگه، اول اگر گفت میشه ذکر واجبش.
آها،
اول اگر سبحان الله گفت بعد سبحان ربی العظیم و به حمد گفت،
یعنی ذکر اول میشه ذکر واجب. بله، ذکر واجب. هر ذکری بگی،
بله هر ذکری بگی اولیه میشه واجب. و این سبحان ربی العظیم و به حمد یه چیزی دیگه است؟ نه، همون سبحان الله رو اگر میخواد اضافه کنه مستحب است که به عدد فرد باشه.
درست. یا اگر سبحان ربی العظیم
یا اینکه سبحان ربی العظیم و به حمد هی دو، اینا مثال خوبیه. یه دونش واجبه، یه دونه گفته، حالا میخواد تکرار بکنه، اب نداره دوباره هم بگی خوبه، ولی مستحب است که به 3، مستحب است به 5 اینجور بشه.
مثلا الان ماها اگر بخوایم کارو بکنیم، خوبیش اینه که مثلا یک بار بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، هم فرد هم بله، واجبه. بله، سه تا سبحان الله هم بگیم،
سه تا سبحان الله
بگیم. اینجوری میشه در واقع به مستحب هم عمل کرد.
سه تا سبحان الله بگیم.
بسیار عالی. نمیدونم فرصت داریم برای تلفن یا خیر دوستان اطراف. خب اون عزیزی که پشت خطن به من، خب باشه، چون گفتن یه عزیزی پشت خطن، ظاهرا فرصت نیست که ما به سوال ایشون بپردازیم. من یه چیزی تو سوال به صورت پیامی بخونم و از فرصتمون استفاده بکنیم. عرض شود که گفتن در تسبیحات اربعه آیا به صورت وقف خوانده شود مورد اشکال است؟ مثلا بگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر.
نه، هیچ اشکالی نداره، منتها رعایت تجوید اگر بکنن بهتره. رعایت تجویدش به اینه که اگر وقف کردن سبحان الله بعد
یه نفسی بکشن،
که وقف که کردن خب در اتصالش، چون اینجوری میگه سبحان الله والحمدلله، این اشکال نداره. یعنی تا میخوای وصل بکنی، وصل به حرکت، اینو میشه میگن وصل به حرکت، وصل به حرکت اب نداره، ولی وصل به سکون خلاف تجویده. وصل به سکون همینه که چی؟ سبحان الله والحمدلله، اینجوری میشه. این خلاف تجویده ولی از نظر احکام اشکالی نداره.
درست. خب محمد ظاهر عزیزمون از آلمان هم برام پیام فرستادن، گفتن که من خمسم را اولین بار چند روز میشه جدا کردم، آیا مبلغی که حساب کردم برای خمس مثلا 1000 یورو، حالا یا 10000 یورو، این مبلغ همش سهم سادات میشه و یا اینکه از این مبلغ سهم امام هم باید جدا شود؟ این رو توضیح بفرمایید.
هر مقداری که خمس رو ایشون حساب کردن، یعنی 1/5 اون باقی مونده از اون خمس، نصفش سهم امام، نصفش خمس. مثلا 1000 یورو هست میشه 500 یورو سهم سادات، مال سادات فقیر، 500 یورو سهم امامه.
یعنی فرض فهم از این 1000 یورویی که یا 10000 یورویی که در واقع شده خمسشون، خمس دو بخش داره دیگه، سهم امام سهم سادات، این دو بخشش رو در واقعشون جدا کردن دیگه، کاملا به وظیفه‌شون عمل کردن. وقتمون هم تمام شد. سوال دومشون اینه که ما در این شهر الحمدلله 3 تا مسجد حسینیه داریم. سوال من اینجاست که ما و یا دیگر مردم شناخت کامل نداریم، آیا پشت این امامان میشه نماز بخونیم؟ چرا که پشت سر یکی از امام مسجد اون منطقه دارن حرف میزنن و بنده پیش خودم فکر میکنم که شاید هر شب که تهمتی باشه و مشکل شخصی با اون شخص داشته باشن، میتونیم پای سرش نماز بخونیم؟
حرف ها و شایعات هیچ ملاک شرعی نداره، هیچ. چرا؟ چون مرسوم هم بوده دیگه، خلاصه افراد متهم میشدن، حرف میزدن، اینا ملاک نیست. مهم این است که شما اگر خودتون اطمینان دارید که این شخص عادله و نمازش رو صحیح میخونه، قرائت صحیح داره، شما از فیض جماعت خودتون رو محروم نکنید، نماز بخونید.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور و همچنین از تک تک شما دوستان بیننده ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.